بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قاعدة التسامح في أدلة السنن. در انتهای بحث حجیت خبر واحد یه قاعده‌ای مطرح میشه به عنوان قاعده تسامح در ادله سنن. خب ما ادله حجیت خبر واحد رو خوندیم و متوجه شدیم که اگر خبر واحدی از شخص غیر ثقه نقل شده، اون خبر واحد حجت نیست ولو مشهور به اون خبر واحد عمل کرده باشه. در اینجا ممکنه بگن که خب حالا یک وقت هست خبر واحد حکم الزامی برای ما نقل نمی کنه. حکم غیر الزامی، فلان عمل مستحبه، انجام فلان عمل مکروهه، آیا نسبت به این احکام غیر الزامی هم باید خبر ثقه قائم بشه تا ما بتونیم فتوا بدیم که این عمل مستحب است انجام بدید، این عمل مکروهه انجامش ندید یا نه؟ در اینجا روایاتی است که اسمشو گذاشتن روایات من بلغ، که این روایات خودش متعدده، شاید به حد تواتر هم برسه. یه نمونهشو در اینجا نقل میکنم، صحیح هم هست همین یک نمونهی که نقل میکنن، از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. اگر کسی بشنوه که فلان عمل این مقدار ثواب داره، بعدش هم اون عمل رو انجام بده، حضرت می‌فرمان کان له، اون ثواب رو خدا بهش خواهد داد، اون ثواب مال او خواهد بود، گرچه به اون صورتی که به او رسیده نباشد و الا لم یکن علی ما بلغه. پس اگر چیزی به ما رسید، فلان عمل ثواب داره، مستحب. ترک فلان عمل چون مکروهه، خب میشم به نحوی تسامحا قائل شد، ثواب داره ترک مکروه. خب ولو نگفته باشم، شما عمل کنید، طبق این روایات ثواب رو میده. پس لازم نیست ما در اینجا به دنبال این باشیم که راوی حتما ثقه باشه، ثقه هم نبود میتوانیم فتوا بدیم. لذا تعبیر کردن از این ادله به ادله تسامح در ادله سنن. این روایات من بلغ دلیلن بر مسامحه کردن در ادله مستحبات، ادله‌ای که دلالت بر استحباب چیزی میکنن، تو اونا مسامحه میشود. شما میتوانید اون سختگیری هایی که در ادله واجبات و محرمات میکنید اینجا نکنید، اینجا تسامح بکنید نسبت به این ادله مستحبات و مکروهات که میگیم ادله سنن. خب این صورت بحثه. حالا این صورت رو بخونیم تا وارد بحث بشه. قاعده التسامح فی ادله السنن. عرفنا ان خبر غیر الثقه اذا لم ينجبر بعمل المشهور فهو ليس حجتا. ما فهمیدیم که خبر غیر ثقه زمانی که جبران نشود این ضعفش، چون غیر ثقه دیگه ضعیفه دیگه، جبران نشه ضعفش با عمل مشهور، این خبر حجت نیست. ولکن قد یقال فی خصوص باب المستحبات او حتی فی المکروهات ان الخبر حجتون ولو کان ضعیف السند لا اخبار من بلغ. ولکن ممکنه در خصوص باب مستحبات یا حالا با مقداری تسامح در باب مکروهات هم گفته شود که خبر حجت ولو ضعیف السند باشه. اصلا در این باب خبر حجته، به خبر ضعیف هم میتونید شما عمل بکنید. چرا؟ به خاطر وجود اخبار من بلغ. که صحیحة هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب على شیئ فصنعه کان لهو. کسی که بشنود چیزی از ثواب را بر عملی، پس اون عمل رو انجام بده، اون ثواب برای او خواهد بود. ضمیر کانه برمیگرده به اون شیئا من الثواب. و ان لم یکن علی ما بلغ، ولو اون ثواب به اون صورتی که به او رسیده نبوده باشه، این ثواب ها در کار نباشه. به تقریب انها تدل علی جعل الحجیه لمطلق البلوغ فی المستحبات. این روایات دلالت میکنند بر این که حجت قراردش داده شده صرف خبر، همین که خبری به شما برسد در باب مستحبات، بلوغ ثواب. لذا میگیم اخبار من بلغ، با همین عبارت هم در برخی از روایات آمده. حالا در اینجا اومده من سمع شیئاً، ولی در برخی از روایات دیگر این باب من بلغه ثوابون هم آمده. ولذا یعبر عن ذالک به تسامح فی ادله السنن، تعبیر می شود از جعل حجیت برای مطلق بلوغ در باب مستحبات، میگن تسامح در ادله سنن. سنن هم میشه مستحبات، سنت ها. خب در اینجا مصنف میفرمان وقتی ما ابتداعا یک نظری به این روایات میکنیم، چهار احتمال رو در این روایات میدیم. بیایم بررسی کنیم ببینیم این احتمالات چیست و کدام یک از این احتمالات به اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم میرسه و کدام یک از این احتمالات قابل اثباته. احتمال اول اینه که این روایات در صدد جعل حجیت برای مطلق بلوغ باشه. شارع همون جور که خبر ثقه رو حجت قرار داده، میتونه صرف رسیدن و بلوغ ثواب به شما رو حجت قرار بده، اشکالی هم نداره. بگه من در این خصوص، در این رابطه، مثل باب مستحبات، صرف رسیدن ثواب به شما رو حجت قرار دادم برای شما، حکم به حجیت میکنه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که در اینجا شارع عنوان بلوغ رو به یک عنوان ثانوی برای ما موضوع قرار داده تا اینکه طبق او عمل بکنیم. البته عملش عمل استحبابی است. شارع گفته که هر جایی به شما ثوابی رسید مستحب طبقش عمل کنید. در احتمال اول عنوان بلوغ مثل خبر واحده، طریقیت داره برای واقع، اما در احتمال دوم نه، خود عنوان بلوغ موضوع قرار گرفته برای یک حکم استحبابی. مستحب است به هر خبری که به شما میرسه عمل بکنید. این دیگه یک حکم واقعی میشه. موضوع این حکم واقعی بلوغه، بلوغ ثواب. احتمال سوم اینه که شارع داره با این بیانش ارشاد میکنه به حکم عقل. آدم خوبه احتیاط بکنه، بالاخره ممکنه در اینجا ثوابهای زیادی برای ما خداوند قرار داده، خب عمل بکنیم. این داره ارشاد میکنه به حکم عقل. و اینکه طبعا اگر کسی عمل کرد یا اون ثواب واقعی رو خدا بهش میده، اگر ثواب واقعی در اونجا وجود داشته باشه. اگرم وجود نداشته باشه، ثواب کسی که احتیاط کرده اون ثواب رو خدا بهش میده، نسبت به احتیاطش که ثواب برده اون ثواب رو خداوند بهش عنایت میکنه، پس ضرر نمیکنه. احتمال چهارم چیز؟ احتمال چهارم اینه که فقط ارشاد به حکم عقل نیست، نه، شارع میبینه که بالاخره احتیاط در باب مستحبات که لزومی نداره بر مکلفی، در باب واجباتش حالا ما طبق ادله میگیم لازم نیست همه جا احتیاط بکنیم، در باب مستحبات که دیگه. منتها شارع برای این که مکلفین تشویق بشند که در این موارد هم احتیاط بکنند، وعده داده. وعده هم یک وعده است که از ناحیه مولاست، ارشاد به حکم عقل نیست، نه، واقعا ثواب میده. از ناحیه قانون گذار یه وعده ای داده میشه و طبق اون وعده هم عمل میشه. چرا وعده میدن؟ مصلحت داره. مصلحت داره مردم به صرف این که یک عملی استحبابش ثابت نشده و با خبر قطعی و نمیدونم موثق بهشون نرسیده، مستحبات رو کنار نگذارن. این مردم در اعمال مستحب احتیاط بکنن، بهشونم پاداشم میدیم. مردمی که در مستحبات و ترک مکروهات احتیاط میکنن، طبعا نسبت به محرمات و واجبات چگونه عمل خواهند کرد؟ به هر حال ما نمیدونیم مصلحتش چیست، ولی به جهت یک مصلحتی مولا وعده داد. این 4 تا احتمال در اینجا وجود داره تو این اخبار من بلغ. حالا بررسی بکنیم ببینیم که این احتمالات کدومش میتونه به معنای روایت و ظاهر روایت نزدیک تر باشه. وفی هاد المجال نقول ان فی مفاد الروایات المذکورت بدون عدت احتمالات. در مفاد روایاتی که ذکر شده ابتداعا چندین احتمال هست. البته ما استظهار که میکنیم ممکنه رد بکنیم برخی از این احتمالات رو، بگیم با مثلا فلان کلمه روایت جور در نمیاد، ولی ابتداعا این احتمالات به ذهن میاد. الاول جعل الحجیت لمطلق البلوغ، حجیت برای مطلق بلوغ، یعنی بلوغ انسقته یا غیر سقته فرق نمی کنه. صرف این که یک نفری خبری برای شما نقل بکنه و به شما برسه، همین رو شارع برای شما حجت قرار ده. دوم انشاء استحباب واقعی نفسی علی طبق البلوغ، انشاء کردن یک استحباب واقعی نفسی بر طبق بلوغ، یعنی موضوع را بلوغ قرار دادن، یک حکم استحباب در اینجا جعل کردن. فیکون بلوغ الثواب عنوانا ثانویا للفعل یستدعی ثبوت استحباب واقعی له. بلوغ ثواب خودش یک عنوانه که رفته روی فعل، فلان عمل، فلان عمل مثل فرض کنید خوابیدن فلان موقع مثلا قبل از ظهر، این عمل خب به عنوان اولی خوابیدن، ولی به عنوان ثانوی که همین خوابیدن مثلا گفتن اینقدر ثواب داره، به عنوان این که گفتن این مقدار ثواب داره و استحباب این عمل به من رسیده، به این عنوان مستحب. عنوان ثانوی است، پس به عنوان اولی خوابیدنه، به عنوان این که ثواب بهش رسیده مستحبه، نه به عنوان خوابیدن. ما عناوین بالاخره بیشتر عناوین اولی داریم، ولی عناوین ثانوی هم داریم. فرض کنید راه رفتن یک عنوان اولی است، اما وقتی در زمین غیر شد، به عنوان این که قصب است میشه حرام. اینجا خوابیدن حالا در واقع ما نمیدونیم حکمش چیست، اما به عنوان این که ثوابی میدهند، به این عنوان که ثوابی بهش رسیده میشه مستحب. استحبابش هم استحباب واقعی است، برخلاف اون معنای اول که حجیت فقط جعل میشه و طبق اون بلوغ استحباب ظاهری ثابت میشه، نه استحباب واقعی. ولی اینجا استحباب واقعی به خاطر همین عنوان بلوغ جعل شده. پس میباشد بلوغ ثواب عنوان ثانوی برای فعل که مستدعی ثبوت استحباب واقعی برای اون فعل است. به صورت نفسی هم هست، نه مقدمی، نه خودش ثواب داره، خودش مستحبه. الثالث الارشاد الى حکم العقل به حسن الاحتیاط و استحقاق المحتاط للثواب، این که بگیم این روایات داره ارشاد میکنه به حکم عقل که احتیاط خوبه و کسی که احتیاط بکنه استحقاق ثواب داره، فقط ارشاده، هیچ چی دیگه نیست. الرابع الوعد المولوی لمصلحت فی نفس الوعد، وعده ایست که مولای قانونگذار داره میده. چرا؟ چون خود وعده دادن مصلحت داره، خود وعده دادن مصلحت داره. ولو کانت هی ترغیب فی الاحتیاط، حالا اون مصلحت ممکنه همین باشه که احتیاط کردن رو میخواد خلاصه در میان ما جا بندازه، تشویق بکنه ما رو به احتیاط کردن، ترغیب بکنه، همینم میشه مصلحت. خب حالا از این چهار احتمال کدامش به روایت نزدیکتره و کدامش به درد بحث ما میخوره. ببینید، احتمال اول و دوم فقط یک حکمی داره جعل میشه، در احتمال سوم و چهارم حکمی جعل نمیشه. در احتمال سوم و چهارم حکمی جعل نمیشه. تو احتمال اول و دوم هم که ما نگاه میکنیم میبینیم فقط احتمال اول است که به درد ما میخوره، جعل حجیت داره میشه. اگه بخواد یک عنوان ثانوی درست بشه، خب مثل سایر عناوین خواهد بود، باید در علم فقه بحث بشه، اونم یک عنوانی است مثل سایر عناوین، بحث بشه و اثبات بشه و حکم شرعیش به دست بیاد. اونی که به درد ما میخوره در بحث حجیت خبر به عنوان یک وسیله برای اثبات صدور تعبدی صغرای دلیل شرعی، احتمال اوله. بلوغ میتونه تعبدن اثبات بکنه صغرای دلیل شرعی رو که بله این مطلب صادر شده. این احتمال اول قابل اثبات نیست. چرا؟ به خاطر این که در خود این روایات احتمال اول رو نفی کردن. در روایت فرمودن که کان له و ان لم یکن علی ما بلغ، معنا نداره. جعل حجیت برای یک طریقی بکنن بعد بگن که ولو اصلا اون مطلبم نباشه ها، بازم ثوابو به شما میدن. چه طریقی است؟ پس دیگه بفرمایید این طریق نیستش، خودش موضوعیت داره. اگه قرار این طریق منو به یک مطلبی برسونه، بعد بگن اون مطلبم مهم نیست، شما فقط برید، خب پس معلوم میشه این معنای اول حداقل مد نظر نیستش. ملاحظه بفرمایید عبارت رو، ول استدلال به ها مبنی علی الاحتمال الاول. استدلال به این روایات مبتنی بر احتمال اوله. در محل بحث ما که میخوایم اثبات بکنیم تعبدن صدور دلیل شرعی رو، اثبات صغرای دلیل شرعی بکنیم و احتمال اولا متعین نیست برخلاف ظاهر روایته، بل ان ظاهره ها ینفیه، نه اینکه متعین نیست چون احتمالات دیگری هم هست، اصلا ظاهر حدیث نفی میکنه احتمال اول رو. لأنها تجعل للعامله الثواب حتی مع مخالفت الخبر للواقع. چون این حدیث رو که ما نگاه میکنیم قرار میدهد برای عمل کننده ثواب رو حتی در صورتی که خبر مخالف با واقع باشه، میگه بازم ثواب براش هست. کان لهو فلو کان اثبات و نفس الثواب هو من جهت حجیت البلوغ فلا معنا لاثبات، اگر خود اثبات ثواب به خاطر حجیت بلوغ بود خب دیگه معنا نداره که اثبات بشه ثواب حتی با مخالفت خبر للواقع، پس صرف حجیت بلوغ معلوم میشه مد نظر نیست. خب این احتمال اول پس گذاشتیمش کنار. احتمال دوم چی؟ احتمال دوم میفرمان که احتمال دوم هم وجهی نداره. تنها در صورتی میان به یک عملی ثواب میدهند که این عمل مطلوب شارع باشه. اگر یک عملی مطلوب شارع بود، خب ثواب معنا داره. اما اگر عملی مطلوب شارع نبود و الم یکن علی ما بلغه، چرا بیان ثواب بده؟ ثواب معنا نداره. این یه مطلبی است اینجا. خب در احتمال دوم، تازه قرار یک استحبابی برای عنوان بلوغ جعل بشه. شما عمل بکنی به اون مستحب، بعد به شما ثواب بدن، در حالی که این داره میگه چی؟ داره میگه که این از قبل این ثواب رو داره، این داره این ثواب برای من نقل میکنه. بالاخره کار شما معلوم بشه، شما داری ثواب رو نقل میکنی؟ از قبل بوده؟ این عمل از قبل مطلوب بوده؟ یا نه؟ تازه با این نقلت میخوای این عمل مستحب بشود و بعد ثواب بدن. میخوای چه کار بکنی؟ در اینجا خب مصنف جواب میدن که خب میتونه بگیم اینجا عمل از قبل که احتیاطش خوب بوده، که احتیاط کردن نسبت به این عمل خوب بوده، همون ملاک بشه بر این که به ما ثواب بدن، همون ملاک مطلوبیت و محبوبیت باشه. اینجوری نیست که حالا اگر خود عنوان بلوغ موضوع استحباب نفسی قرار گرفت، از قبل هیچ محبوبیتی نداشته. نه، از قبل محبوبیت داشته به این عنوان که می شده احتیاط بکنی و به اون واسطه می تونسته ثواب به شما تعلق بگیره. حالا مولا یک استحبابم جعل کرده، اشکالی نداره دیگه. فقط همین مقدار میشه گفت. خب این ما رو نزدیک میکنه به احتمال سوم، نه احتمال دوم. لذا در اینجا مصنف میاد میگه خب پس بیایم یه مقداری از این احتمال سوم بگیریم، یه مقداری هم از این احتمال چهارم بگیریم، با هم بریزیم روی هم یه نتیجه‌ای بگیریم، بگیم که این روایات در واقع داره ارشاد میکنه به این که شما طبق حکم عقلت احتیاط کن، اما اون ثوابی که قرار بابت احتیاط بهت بدیم من بهت وعده میدم و ان الله لا یخلف المیعاد، که همون ثوابی باشه که به شما رسیده، ما همون ثواب بهت میدیم. این نه احتمال سوم تنهایی است، نه احتمال چهارم تنهایی. احتمال دومم که باز به صورت مستقیم گفتیم که نمیتونیم اثباتش بکنیم، دلیلی نداریم، متعین نیستش، اشکالی نداره که قابل جواب نباشه، ولی به هر حال باید احتمالات دیگر نفی بشه تا احتمال دوم ثابت بشه. مجموع این احتمال سوم و چهارم رو که رو هم بریزیم، این نتیجه میشه که میخواد مصنف بگیره از این روایت. البته این نتیجه به درد حجت خبر واحد در باب مستحبات نخواهد خورد، حتی به درد این که شما فتوا بدی که این عمل که به ما رسیده و اینقدر ثواب داره، این مستحبم هست، به این دردم نمیخوره. نمیتونی فتوا بدی، از کجا میگی مستحبه؟ ولی معنا کردیم روایت رو، اینه که به نظر رسیده. میفرمان کما ان الاحتمال الثانی لا وجه له، همچنان که احتمال دوم وجهی نداره. الا دعوا ان الثواب على عمل فرع کونه مطلوبا، مگر اینکه ادعا بشه که ثواب بر یک عملی فرع اینه که مطلوب باشه. و خب این مطلوبیتش باید ثابت شده باشه در مرحله قبل که حالا ثواب بدن. و هی مدفوعتون، خب ما میتونیم یه ادعا رو رد بکنیم، به انه یکفی حسن الاحتیاط عقلا ملاکا للثواب. اگر بگیم که این عمل احتیاطش خوب هست، خب بر اساس همین خوب بودن احتیاط میتونن ثواب بدن. پس ثوابش رو میتونیم بر اساس حسن احتیاط درست بکنیم. پس احتمال دوم هم میشه کنار عملا، فالمتعین هو الاحتمال الثالث، احتمال سوم میاد وسط که ارشاد باشه به همین حکم عقل، به حسن احتیاط. منتها خب احتیاط یه ثوابی داره، گاهی وقتا یه چیزی نقل میکنن چند میلیون ثواب میخوام بدن، میگیم نه، بعد الاستفاده من الاحتمال الرابع، از احتمال چهارم هم ما استفاده میکنیم. فَإِنَّ الثَّالِثَ وَحْدَهُ لَا يُفَسِّرُ اِعْتَاءَ الْعَامِلِ نَفْسَ الثَّوَابِ الَّذِي بَلَغَ، فقط احتمال سوم نمیتونه توضیح بده، تفسیر بکنه برای ما که چرا اون ثواب رو میدن، اون ثواب با اون همه عظمت رو. اِذِ الْعَقْلُ يَحْكُمُ بِاِسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ لَعَشْرِ الثَّوَابِ، عقل فقط حکم میکنه که کسی که احتیاط بکنه خب یه مقدار ثواب بهش میدن. لال شخص ذالک ثواب، اما عقل حکم نمیکنه که اون ثوابی که نقل شد دقیقاً همون رو میدن. فلا بد من الالتزام بان ثبوت نفس الثواب هو من جهت الوعد المولوی، پس ناچاریم از این احتمال چهارم هم کمک بگیریم، ملتزم بشیم که ثبوت خود ثواب به خاطر اون وعده مولوی است، اون شخص ثواب رو از احتمال چهارم کمک بگیریم. نتیجه این شد که روایات من بلغ در صورتی می توانند اثبات کنند حجیت خبر رو در باب سنن که احتمال اول پذیرفته بشه، بلوغ خبر حجت باشه. این احتمال هم گفتیم با روایت جور در نمیاد، میگه کان لهو و الم یکن علی ما بلغ، میمونه احتمال دوم، سوم و چهارم. این سه تا احتمال باقی مونده. این سه تا احتمال هم اولا وجهی نداره ما فقط احتمال دوم رو بگیریم. احتمال دوم به تنهایی قابل اثبات نیست، قرینه ای باشه فقط احتمال دوم. احتمال سوم و چهارم رو روی هم می‌ریزیم، تنها وجهی که تونستیم درست بکنیم و نتیجه بگیریم که مولا ارشاد کرده به احتیاط و گفته که من وعده میدم شما اگر احتیاط بکنید این ثوابی که به شما رسیده به شما خواهم داد. ولی به هر حال باز هم تکرار میکنیم، این اخبار من بلغ به درد فتوای به استحباب عملی نمیخورند. شما خودتون اگر روایاتی رو دیدید میتوانید طبقش عمل بکنید و ثواب گیرتون بیاد، اما نمیتونید بنویسید این عمل مستحب است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.